بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. ادامه بحث مزاج شناسی رسیدیم به شناخت طبع سودا که طبعی سرد و خشک داره. خلط سودایی که از خوردن بعضی از غذاها در بدن به وجود میاد طبعش سرد و خشکه، که در بعضی از روایات تعبیر شده به مره. روایاتی که تو این زمینه هست مثلا فرمودن پایین شکم اعم از روده ها و اعضای تناسلی ترکیبش از خلط سودا هستش، یا مثلا فرمودن فضولات سودا به سمت تحال سرازیر میشه، یعنی اضافاتش، یا مثلا از 35 سالگی تا 60 سالگی انسان در سلطه خلط سودا هستش که قبلا اشاره کردیم، یا اگر در فصل پاییز اگر بخوایم بحث فصول را مطرح کنیم میگیم طبع مزاج فصل پاییز سرد و خشکه، زمستان سرد و تره، بهار گرم و تره و تابستان گرم و خشکه مزاجش. یعنی افراد سودابی مزاج در فصل پاییز که میشه ممکنه یه مقداری اذیت بشن. اگه دچار غلبه سودا بشن در فصل پاییز، این غلبه خیلی بیشتر میشه و بیشتر خودش رو نشون میده. در هر صورت اونهایی که مادرزادی سودابی هستند، یعنی سرشتشون سوداوی هستش، یه مقداری خلط سودا در ساختار بدنیشون بیشتر نمود پیدا میکنه نسبت به اخلاط دیگه. اینجور اشخاص که تیپشون مزاجشون سودا هستش، اینجور اشخاص از نظر هیکل و جسه لاغر اندامن، سنگین وزن نیستند، لاغر اندامن، در لمس نسبت به دیگر مزاج ها سردند، شبیه بلغمی ها سردند، ولی خشکی هم احساس میشه. پوستشون نسبت به دیگران ممکنه خشک باشه، احساس سردی دارن، نیاز به پوشش بیشتری دارن نسبت به دیگران. نظم در کارها غالبا اینطور هست، آدم های محتاطی هستند، حسابگرند، دوراندیشند، مستعد بیماری های سوداوی هستند. در هر صورت اینجور اشخاص یه مقداری درونگرا هستند، مثل همون تقریبا شبیه به مزاج خاک که خودگرا هستش و درونگرا. اما اگر این خلط در بدن غلبه کنه، سردی و خشکی رو تو بدن بیشتر بکنه، این سردی و خشکی هم در جسم اثر میذاره، هم در روح و روان و فکر و اینها اثر میگذاره و علائم خودش رو به این شکل نشون میده که خشکی ظاهر بدنش خیلی زیاد میشه، تیرگی رنگ پوست، تیرگی ادرار، تیرگی مدفوع ممکنه به وجود بیاد، خشکی عروق همینجور، یعنی خشکی از درون و بیرون باعث یبوست بشه، مثلا اون گرمای لازم در روده هاش نیست که باعث دفع آسان بشه، ترس، وسواس، تشکیک، منفی بافی تو هر کاری به وجود میاد، قساوت قلب ممکنه به وجود بیاد، سردی بدن بیش از اندازه، لکه های قهوه‌ای یا لکه های سیاه تو بدن به وجود میاد، سیاهی دور چشم، بیخوابی، کمخوابی، خوابای وحشتناک، خوابای ناهنجار، یه خواب ببینه مثلا کسی داره تو خواب دنبالش میکنه، خارش پوست، اگزمای خیلی شدید ناشی از سردی و خشکی، موهای زائد تو بدنش زیاد بشه، تیرگی اطراف زبان، سنگسازی در کلیه، اینو بالاخره ممکنه به وجود بیاد، تا انواع سرطان ها. یا سکته ها یا وسواس در کارها که از جهت فکری به وجود میاد. هر کدوم از اینها داروهای اختصاصی خودش رو داره. داروهای مشترکش عبارت هست از افتیمون. افتیمون از اون گیاهایی که برای غلبه سودا، مسهل سودا به حساب میاد که به شکل دم کرده استفاده میشه. چون گیاه لطیفی هستش، اگر جوشانده بشه ممکنه بعضی خواصش تبخیر بشه. اینه که به صورت دم نوش استفاده میشه شبها مخصوصا قبل از خواب. نور گذاشتن مؤثره، از سر، از گردن به پایین کل بدن را نوره بگذاره، بعدش حنا بگذاره. اون آدابی که برای حمام انشالله خواهیم گفت. مصرف مسهل مثل برگ سنا و گل سرخ، البته با توجه به شرایط بیمار، چون یه داروی قوی هستش ممکنه روده ها رو به شدت تحریک بکنه. حالا اندازش رو باید یه مقداری با ملاحظه باشه، زیر نظر طبیب باشه. روغن زیتون، مالیدن به بدن، خوردنش، مویز صبح ناشتا خیلی میتونه کمک کنه. و شکر سرخ هم میتونه مفید باشه. اون چیزهایی که باید ازش پرهیز کرد، چغندر هست و محصولات چغندر مثل قند و شکر سفیدی که در بازار هست، اینها باید پرهیز بشه. گوشت گاو و گوشت گوساله باید پرهیز بکنن. از خوردن چای سیاه هم باید پرهیز کرد. در هر صورت اون خلطی که غلبه میکنه در بدن بهش میگن، اگه خیلی غالب بشه حالت غیر طبیعی پیدا بکنه میگن خلط محترق. سودای غیر طبیعی رو میگن خلط محترق، یعنی سوخته. حالا خوب دقت بکنید، این سودای غیر طبیعی ممکنه از سوختن صفرا به وجود بیاد، ممکنه از سوختن خود سودا به وجود بیاد، ممکن از سوختن خلط دم به وجود بیاد، ممکنه از سوختن خلط بلغم به وجود بیاد، بلغم منجمد که منتهی بشه به سودا. پس ما 4 نوع سودای غیر طبیعی خواهیم داشت. اینم از این نکته. علائمی که این خلط سودا ممکنه در بعضی از اعضای بدن به وجود بیاره رو من به صورت خلاصه چند تاش رو خدمتتون عرض میکنم. اگر این سودا در پوست و مو ظهور پیدا بکنه، خب اینه که مو خشک میشه، مجعد میشه، فر میشه، فرای ریز ممکنه به وجود بیاد. اگه در رفتار بخواد خودش رو نشون بده، آدمهای خسیسی خواهند شد. که بخواد یه مهمانی بگیره، یک هفته، یک ماه، 2 ماه باید روش فکر بکنه، حسابگری شدید، و آخرش هم ممکنه دعوت نکنه. آدم های خیلی جدی ممکنه باشن، بیش از اندازه جدی بودن، بیش از اندازه حسابگر بودن، خیلی 2-4 کردن و از همسرش و فرزندانش به خاطر خیلی مبلغ ناچیز ممکنه حسابهای سنگینی بکشه. ممکنه در بحث مو دوچار داوسعلب بشه، یعنی ریزش سکه‌ای مو از شدت سردی. ممکنه ابروهاش ریزش پیدا بکنه. حتی اگر این سودا در خون به وجود بیاد، باعث میشه که اگزما به وجود بیاد، اگزمای سرد، خارش خیلی شدید به وجود بیاد. اما اگر بیماری های پوستی پیدا بکنه، بیماری مثل داوصدف یا پسوریازیس ممکنه به وجود بیاد، که اینها همه باید با توجه به درمان‌های اختصاصی که دارند، مثل داروی سیدالادویه، مثل داروی که برای مسهل سودا هست یا منزج سودا هستش، از اینها باید استفاده بکنن. یا برای اصلاح بحث کبد، اصلاح تهال، اینا هر کدوم داروهای خودشون رو دارن که داروی مشترکش که خیلی ساده هم هست، داروی سرکنگبین هست یا سرکنگبین افتیمونی، سرکه و عسلی که با افتیمون ترکیب شده باشه میتونه خیلی مؤثر باشه. حالا اگر این بحث سودا در اندامهای انتهایی باشه، مثلا در انگشتان رسوب پیدا بکنه که مثلا انگشتا سیاه بشه، بیماری برگر که بالاخره باید از داروهای استفاده بکنه و به موقع حجامت انجام بده که خودش یه مسهل هست که خلط سودای غیر طبیعی رو از بدن خارج بکنه. و اگر در روده ها غلبه پیدا کنه ممکنه باعث بواسیر بشه، باعث تومورهای سرطانی بشه. انواع تومورهای خوشخیم بدخیم فرقی نمیکنه، در اندامهای انتهایی ممکنه سرطان به وجود بیاد. البته سرطان هم که حالا گفته میشه، تومورهای سرطانی بالاخره این از سودا هست که میشه با داروهای ضد سودا این مشکل حل بشه. سرطانی که در طب جدید درمان نخواهد داشت، درمانی براش نیست مگر همین که تومور رو خارج بکنن، که البته ممکن هم هست منتشر بشه در کل بدن، ولی در طب سنتی در طب اسلامی به راحتی قابل درمان هست مگر اینکه حالا اذن خدا نباشه و این بیماری یک بهانه‌ای باشه برای اینکه مقدمه مرگ باشه یا تنبیه باشه. همونطور که سابقا عوامل بیماری ها رو 15 تا شمردیم، بالاخره ممکنه بیماری های بدخیم، بیماری های صعب العلاج، اینها عاملش گناه و معصیت باشه، مقدمه مرگ باشه، چشم زخم باشه، اجنه باشه، دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه. ولی قاعدتاً طبق قواعد طبی سرطان از غلبه سوداست که راحت باید درمان بشه، مگر اینکه گفتم حرف دیگه تو کار باشه. اما حالا که بحث سرطان شد، من چند تا نکته خدمتون عرض بکنم. یکی از این رو به نقل از استاد خیراندیش نقل میکنم که میگفتن یکی از پروفسورهایی که اومده بودن ایران، ایرانیون اصل هستن اما تو در آمریکا زندگی میکنن، اومده بودن ایران و ما با هم صحبتی داشتیم. ایشون میگفتن ما برای درمان سرطان فقط همین نسخه رو میدیم که آب جوش بخورید و بدوید، آب بخور بدو، هیچی دیگه نباید بخورید تا 7 روز ظاهرن. این خیلی مؤثره که انسان آب بخوره بدوه، این سمومات از طریق عرق از بدن خارج میشه، فضولات از طریق عرق از بدن خارج میشه. منتها حالا خود استاد نقل میکردن که ما اگه بخوایم حالا این رو یه مقداری پروبالش بدیم، این نسخه رو میگیم مثلا آب و عسل، آب و عسل بخورید که حالا دچار ضعف نشید. آب جوشانده شده هم که از خودش خواص درمانی داره. یا در کنار این شربت عسلی که خورده میشه، میشه بادام هم استفاده کرد که انسان دچار ضعف نشه، بادام هم میشه در کنار این استفاده بشه. 7 روز این کار رو انجام بده. البته میگفت این خود این پروفسوری که همچین نسخه را داده بود خاطری از دوران کودکیش داشت که میگفت من خودم مبتلا به سرطان شده بودم، همه قطع امید کرده بودن، رفتیم پیش یک طبیب سنتی در یک گوشه از آمریکا که طبیب کره‌ای بود ظاهرا، میگفت که ما دیگه از باب ناامیدی گفتیم حالا 7 روز به جایی نمیخوره. میگفت ما 7 روز همین نسخه را انجام دادیم و مشکلمون حل شد. مشکلمون حل شد اینه که اگر انسان بتونه قواعد طبی رو بلد باشه خیلی راحت میشه از بسیاری مشکلات رهایی پیدا کرد. یا خود استاد خیراندیش ترکیب چند تا گیاه رو فرمودن که خوردنش باعث میشه که دفع فضولات بشه و اینها ضد سرطان هستن. آشی که معروف به آش سودا، این سبزیجات رو داخل آش گندم یا سوپ گندم میریزن همراه با روغن زیتون و خورده میشه. خیلی میتونه مؤثر باشه در درمان سرطان ها و کوچک کردن تومورهای سرطانی. اما در رابطه با، گفتیم اگر سودا در گوارش باشه، خلط سودا بریزه روی دهانه معده، انسان زود به زود گشنش میشه، زود به زود احساس سیری نمی کنه و زود گرسنش میشه. این هم از غلبه خلط سودا هستش. اگر این سودا در اندام جنسی باشه، باعث تکرر ادرار خواهد شد، باعث بی اختیاری در انزال یا زود انزال شدن، این هم ممکنه به وجود بیاد. البته سودا بی مزاج ها، اینها تمایل خیلی زیاد به امور جنسی ندارن. اگر هم توانایی داشته باشن، ببخشید، اگر میل زیاد هم داشته باشن، تواناییش رو ندارن. ببینید، میگم میلشون البته به اندازه آدم‌های دموی مزاج نیست که هم میلشون بالاست هم توانشون بالاست، ولی سوداوی مزاج ها توانشون که بسیار پایینه، هرچند ممکن هست میلی تو این زمینه داشته باشن، تواناییش رو ندارن. در هر صورت اگه تو خانوم ها باشه، باعث فیبروم رحم هست که اون ریشش از بلغمه، منتها به شکل سودا خودش رو نشون میده. اگه سودا در سر باشه، خب موجب انسداد عروق میشه در سر، سردرد سوداوی به وجود میاد و ممکنه کل سر رو فرا بگیره. اگر این سودا در روان شخص باشه، روان شخص رو به هم می‌ریزه، فکر و خیال‌ها زیاد میشه، خواب کم میشه، کم کم وسواس میاد، تردید، شک، دودلی، افکار پریشان، افکار منفی، وسواس شدن، که میگن ناصرالدین شاه خیلی جلوی آینه وامیستاد و به سیبیل‌هاش ور می‌رفت، حتی تا نیم ساعت، که میگفت که دو تا چیز هست تو این مملکت که فکر منو مشغول کرده، یکی اوضاع کشور، یکی هم این سیبیل ها هست که منو به خودش مشغول کرده. در هر صورت باید مراعات کرد که اگر انسان دچار غلبه خلط صفرا بشه، ممکنه رفتارهای خطرناکی هم ازش سر بزنه، نسبت به اطرافیان خودش بدبین بشه، نسبت به همسر خودش بدبین بشه، به تعقیب همسرش در بیرون از خانه بپردازه و کارهای خطرناکی انجام بده. که استاد خیراندیش یه قضیه هم نقل میکرد، میگفت از یه مریضی که اومده بود پیشمون، میگفت که حالا بعد از اینکه خوب شده بود اومد پیش ما و ما فهمیدیم که دچار غلبه سودا هستش و اینها، که زالوی فراوانی روی سرش انداختیم و پاکسازی کردیم مغزش و اینها رو، بعد از اینکه خوب شد میگفت که من حتی تصمیم گرفتم بعد از اینکه مکرر همسرم رو تعقیب میکردم، یه روز اومدم دیدم همسرم کنار دخترم خوابیده، حتی چاقو برداشتم که سرش رو ببرم، ولی دلم به حال دخترم سوخت که بی مادر میشه. ببینید ممکنه یه همچین رفتارهای خطرناک، حتی ممکنه شخص ادعای پیامبری بکنه، ادعای خدایی، ادعای امام زمانی بکنه، که الانم یه چند تایی تو زندان داریم. در هر صورت تو روایات هم هست که برای اینجور مشکلی غلبه سودا در سر خیلی مناسب هست که سد روی سر بگذاره شخص، حدود یک ساعت سد رو خمیر کنه بذاره روی سرش. فواید بسیار زیادی داره که حالا در بحث تدابیر حمام این رو مفصل روایتش خدمت رو خواهیم خوند. خب بستگی داره به انواع بیماری هایی که این سودا ایجاد میکنه، اینکه تحت نظر طبیب متخصص باشه تا انشالله مشکلش به فضل خدا حل بشه. با صلوات بر محمد و آل محمد، انشالله در جلسه آینده شناخت طبع ریح را خدمتتون خواهیم داشت.